ساعت 7 شب در ایران است. این مجله شامگاهی ویژه رادیو فرداست. پنجشنبه 30 آبان ماه 1398 به ساعت پایانی خود نزدیک میشه. سپاسگزاریم که از نقاط مختلف ایران یا از سایر نقاط جهان همراه رادیو فردا شدید و ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما بمانید، میپردازیم به ابعاد مختلف تحولات در ایران، از بازداشت‌های گسترده تا بازگشت مرحله‌ای و محدود اینترنت در ایران خواهیم گفت. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویی.
با درود فراوان، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران برگزاری تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین در 100 شهر ایران را تایید کرد. این فرمانده ارشد سپاه گفته است بر اساس آخرین اطلاعات از 750 شهر کشور، در حدود 100 شهر حوادث و اتفاقات کوچک و بزرگ رخ داده است. به گفته او در بیشتر مناطق در کمتر از 24 ساعت و در برخی شهرها در 72 ساعت تجمعات پایان یافت. این در حالی است که تظاهرات اعتراضی شامگاه جمعه ساعتی پس از اعلام افزایش قیمت بنزین آغاز شد و تا شامگاه چهارشنبه در برخی از مناطق ادامه داشت.
اینجا هم شیراز پر از دود و خون و آتش، جنگ، دانشگاه را آتش زدن.
رمضان شریف دلیل برگزاری تظاهرات را عدم تلاش برای اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق عنوان کرده است. به گفته او در شهرهای البرز، شیراز، تهران و خوزستان افراد کلیدی تری نسبت به بقیه شهرها دستگیر شدند. مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای معترضان را اغتشاشگر و امنیتی خواندند. بر اساس برآوردهای رادیو فردا از آغاز تظاهرات تا شامگاه چهارشنبه دست کم 138 نفر کشته و حدود 3000 تن از معترضان دستگیر شدند. کشورها و نهادهای بین المللی سرکوب معترضان در ایران را به شدت محکوم کردند. در خبر دیگر، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری آنچه سرکوب خشن تظاهرات سراسری در ایران نامید را محکوم کرد. شارون بارو دبیر کل اتحادیه بین المللی کارگری با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان در ایران گفت که این وضعیت نشان می‌دهد که ساختار به توصیف او چپاولگر باید تغییر کند. او افزود سرخوردگی‌ها و نگرانی‌های مردم به ویژه درباره دستمزدهای اندک با خشونت دولتی و سرکوب فعالیت‌های تشکل‌های کارگری حل نمی‌شود. به نوشته وبسایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری، ایران در رده پنجم جدول این اتحادیه در زمینه نقض حقوق کار قرار دارد. خانم بارو با اشاره به تظاهرات در شیلی و ایران و سیاست‌های مشابه دولت‌های این دو کشور در برخورد با معترضان گفت که به جای برخوردهای خشونتبار، حداقل دستمزد باید افزایش یابد و آزادی تشکل‌یابی به رسمیت شناخته شود. دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت در شماری از شهرهای ایران امکان پذیر شده است. به گزارش سایت نت بلاکس که استفاده از اینترنت در جهان را بررسی می کند، در چند ساعت گذشته میزان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت از ایران به 10% رسیده است. وبسایت انتخاب هم از راه اندازی اینترنت در مناطقی از تهران، تبریز، هرمزگان، مشهد، کرمانشاه، عراق و قم خبر داده است. دبیر شورای عالی مجازی هم به خبرنگار گزاری ایلنا گفت روز پنجشنبه جلسه درباره اتصال اینترنت برگزار خواهد شد. ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در این مورد مربوط به نهادهای زیربط و امنیتی است، از اظهار نظر درباره زمان دقیق راه اندازی کامل اینترنت خودداری کرده است.
در رابطه با اینترنت هم فرها تصمیم گیریش در حوزه های امنیتی کشور انشالله اتخاذ خواهد شد و مطمئن باشید که در اولین فرصتی که بشود اختلالات اون رو مرتفع کرد و به شرط قبلی برگرده انشالله اون دایر خواهد.
در 5 روز گذشته اینترنت در تمامی کشور قطع بود و کاربران به هیچ یک از وبسایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداشتند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو می‌شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. اگر که احیاناً دسترسی به اینترنت دارید، تازه ترین خبرها رو میتونید از طریق وبسایت ما بشنوید. radiofarda.com میتونید این خبرها رو بخونید یا اینکه همراه ما باشید در رادیو این مجله تا 8 شب در ایران تازه ترین خبرها رو برای شما مرور خواهد کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما این مجله شامگاهی، همونطور که اشاره کردم، به مسائل مختلف پیرامون تحولات در ایران خواهد پرداخت، از بازداشت ها تا اینترنت، از اعتراضات، از جوانب مختلف، پیامدهای سیاسی، اینکه حکومت جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار گرفته، همه اینها رو دربارش حرف خواهیم زد. اما ابتدا مروری داریم بر اون چه که در خود ایران میگذره. ابتدا مهرداد قاسمفر همکارم اینجاست تا صحبت بکنیم در این باره. مهرداد، تازه ترین خبرها در خبرهای ابتدای مجله صحبت شد، بحث اینترنت بود. چی میگن، چه صحبتهای مطرح میشه؟ چون گفته شده بعضی جاها محدود دسترسی هست، بعضیا آنلاین میشن، بار دیگه قطع میشن، چه خبره؟
صحبتی که الان هست از امروز نزدیکای ظهر مطرح شد، خبرهایی که آمد این بود که دبیر شورای عالی مجازی گفته که مسئولین به دنبال اتصال اینترنتن در اسرع وقت. امروز یه جلسه دربارش برگزار میشه، ظاهرا برگزار شده. پیامد این جلسه این بوده که به ریاست وزیر کشور برگزار شده، این بوده که دوباره اینترنت رو برای بعضی از مناطق کشور مجوزش رو صادر کردند و در واقع قطعی اینترنت رو برای خطوط ثابت ADSL در استانهایی مثل هرمزگان، کرمانشاه، عراق، مشهد، قم، تبریز، همدان، بوشهر و یه قسمت‌هایی از تهران برقرار کردن از نو، و البته هیچ کدوم شامل اینترنت وای فای نیست این برقراری. علی از ساعت در واقع یه چیزی در حدود 8-10% در واقع اینترنت کشور برگشته.
هنوز بسیار محدود است این اتفاق. اما مهرداد، ما از ابتدای روز هم صحبت کردیم درباره این موضوع. مطمئناً در صورتی که اینترنت وصل بشه، کاربران بیشتری بیان آنلاین و بتونن اطلاعاتشون رو بر روی شبکه‌های اجتماعی بیارن، ما بیشتر هم مطلع خواهیم شد. اما تا اینجا ما از حدود 3000 تن بازداشتی دست کم صحبت کردیم. اینکه برآوردهای رادیو فردا از دست کم 138 کشته خبر داده. چه اطلاعات تازه‌ای داریم درباره دانشجوها؟ مثلا اطلاعات مشخصی داشتیم امروز؟
قبل از این موضوع من اینم بگم که یه گزارشی ما امروز به دستمون رسید که در نقاطی از کشور تظاهرات ادامه داشته، از جمله به طور مشخص در خوزستان مثل اندیمشک و دسفول و کوتبدالله که در اطرافش اهواز هست، مرکز شهرستان باوی، اعتراضات و درگیری‌های مثل بین مردم و نیروهای امنیتی اتفاق افتاده. کریم دوهینی فعال حقوق بشر گفتگو کرد با رادیو فردا، درباره این موضوع گفت که معترضان در اندیمشک و دسفول جاده رو بستن، لاستیک آتیش زدن، ماموران امنیتی به سمتشون تیراندازی کردن، دوربینای مدار بسته تو کوتبدالله رو مردم از بین بردن، خیلی از بانک‌ها رو آتیش زدن و به چیز در حدود 450 نفر از معترضا هم بازداشت شدن. البته آمار رادیو فردا برای کشته شدگان این استان خوزستان 58 نفر هست. اما درباره آنچه که امروز داشتیم که به طور موثقی شورای صنفی دانشجویان اعلامیه داد، یک آمار رو از دستگیری دانشجویان مطرح کرده که میگه که پیامد اعتراضهایی که دانشجویان روز دوشنبه 27 آبان در دانشگاه تهران داشتند، این تجمع در واقع با یک حمله و سرکوبی از طرف نیروهای لباس شخصی همراه بود. قبل از اینکه من توضیح این بیانیه رو بگم، صدای دانشجویان رو بشنویم در دانشگاه تهران روز دوشنبه 27 آبان.
دانشگاه تهران 27 آبان 98 دانشجویان دانشگاه تهران زندانی نمیتونیم بگیریم.
درها بسته بوده و اینا نمیتونستن از دانشگاه بیان بیرون، اما بعدش در باز میشه، چند تا آمبولانس وارد دانشگاه میشه که نیروهای لباس شخصی درش بودن. اینها موقعی که بین جمعیت میان درهای آمبولانس رو باز میکنن و دانشجویانی که اطراف بودن اینا همه رو وارد آمبولانس ها میکنن و دستگیر میکنن، در واقع خارج میکنن. بعد در پشتی دانشگاه رو هم که به سمت خیابون 16 آذر باز میشه اونم باز میکنن. دانشجو موقعی که از اونجا بیرون میرن با فشار نیروهای بسیجی و ضرب و شتم اونها، اونجا در خیابون دستگیرشون میکنن. شورای صنفی دانشجویان میگه بین حدود 50 نفر رو دستگیر کردن که خیلی مشخص نیست که دقیقاً چقدر هستن، ولی حدود تخمیناً 50 نفرن. 5 تاش ولی مشخصه که مال دانشگاه علامه، بقیه از دانشگاه تهران بوده. یک آماری هم مطرح کرده که اسمایی رو آورده که وضعیتشون رو گفته، من اینها رو اینجا میگم. ملیکا قرگوزلو دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه است که از طریق از در زندان امین با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته که زندانی شده. کامیار زوقی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در یک مکان نامعلومی، هیچ خبری از این دانشجو در دست نیست. علی نانوایی دانشجوی دانشگاه تهران که از دوشنبه بعد از تجمع دستگیر شده و از او هم خبری نیست، زمانی بودی که از دانشگاه خارج می شدن. سوها مرتضوی دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران هم با 2 دانشجوی دیگه در خوابگاه دانشجویی بازداشت شدن. یکیش امیر فرصتی دانشجوی موسیقی هنرهای زیبایی که نرگس باقری از دانشگاه هنر، از اینا هم خبری ندارن. اما در بابل هم بازداشتی وجود داشته. محمد امین حسینی دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل اونجا دستگیر شده که بعد روز 28 آبان البته آزاد شده، روز یکشنبه دستگیر شده بوده، ولی تجمعاتی هم اونجا داشتیم. این رو هم بگم که بهمن داروشفایی از مترجمای ایرانی ساکن ایران روز پنجشنبه امروز یک توییتی انجام
در صفحه تلگرامش
در صفحه تلگرامش بود. بله، یک خبری داد که بر اساس اون یاشار داروشفایی فعال دانشجویی رو ماموران وزارت اطلاعات بردن، پسرعموی آقای داروشفایی است.
مرداد، در کنار این اتفاقا ما واکنش‌هایی هم داشتیم در جامعه بین المللی از سوی کشورها و نهادهای بین المللی. یه مرور کوتاهی بکنیم و به اعتراضای ایرانی ها بیرون از مرزها هم بپردازیم.
یک گزارش که الان داریم دفتر نمایندگی آمریکا در ژنو هست که در نمایندگی این کشور رو سازمان ملل داره و سازمانهای دیگه مستقر در ژنو، درباره سرکوب معترضان پیام توییتری داده، گفته ما خشونت، اقدام خشونت آمیز علیه معترضان رو محکوم میکنیم و بسیار نگران هستیم از وضعیتی که در ایران در جریان داره و گفته که در جریان 34 نشست بررسی دوره جهانی حقوق بشر گفتیم که ایران باید خواستهای مردمش رو توجه بکنه. از اونور مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا هم ابراز نگرانی کرده، پیامی داده و گفته که این سرکوب و خشونت برای ما قابل پذیرش نیست و مردم آمریکا در کنار مردم ایران هستند. سخنگوی امور خارجه و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا هم خانم ماریا کوتسیانچیچ، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا، گفته که بنا به گزارش‌های اعتراضات در ایران تلفات جانی داشته، به خانواده قربانیان تسلیت گفته و خواستار برقراری صلح یا آرامش در کشور شده، در ایران شده و پریز از خشونت ها. اما من اجازه بده تا به واکنش ها میپردازیم از بیانیه کانون نویسندگان ایران بگم که در گفتگو با رادیو فردا اعلام کردند که تنها نهاد ایرانی در واقع هست که الان این خشونت ها رو محکوم کرده به صورت مشخص و روشن و اعلامی داده مقابله با خشونت بار با آزادی بیان مردم رو اونجور که در بیانیه میگه محکوم میکنه، میگه به جای تحقیر، تهدید و سرکوب معترضان که جز فریاد سلاحی ندارن، به حق آزادی بیانشون تمکین کنید، نیروهای امنیتی رو از خیابونها جمع بکنید.
سپاسگزارم مهرداد. در پایان توضیحات مهرداد بشنویم صدای تظاهراتی رو که در روزهای گذشته از جمله در شهرهای مختلفی بوده، از جمله در قبرس و برلین. این دو صدا رو بشنویم و برمیگردیم این مجله رو ادامه میدیم.
تمام ملت ایران بدون خط، بدون رنگ ایستادن کنار هم و دارن علیه این جنایت، علیه این تجاوز، علیه این غارت 40 ساله که به طریق نامشروع با یک شورش به سر کار اومد و با یک رفراندوم جعلی و غیر قانونی خودش رو بر سر کار نشون مبارزه میکنه.
صدای اعتراضات در برلین پایتخت آلمان رو میشنیدید. صحبت بود در ابتدای صحبت‌های همکارم مهرداد قاسمفر درباره گزارش‌های مختلف و متنوعی که درباره وصل شدن یا نشدن اینترنت در ایران مطرح هست. صدای دو شنونده رادیو فردا رو در این باره بشنویم.
از زرین شد تماس میگیرم. اینجا اینترنت وصل شده، حدود نیم ساعت هست.
اینی که میگید اینترنت وصل شده تو کرموسا دروغ محض، وصل نشده. خواهش میکنم پخش کنید، وصل نشده، وصل نشده، وصل نشده.
اظهارات متفاوتی رو میشنویم از افراد، کاربران در ایران، شنوندگان رادیو فردا که درباره وصل شدن یا نشدن اینترنت صحبت میکنن، موضوعی که در ارتباط مستقیم هست با زندگی روزمره مردم. صحبت کردیم ساعتی پیش با امیر رشیدی، محقق امنیت اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران که ساکن آمریکاست، و ارزیابی او رو از وضعیت کنونی اینترنت و آینده اون در ایران پرسیدیم.
به نظر میادش که در واقع اخباری که منتشر شده بود تو روزهای گذشته، منابعی که من خودم باشون در تماس بودم، گفته بودن که ظاهراً قرار هست روز شنبه اینترنت به شکل کامل برقرار بشه، به نظر میاد اونها صحیح بوده، چون از امروز شروع کردن دارن در واقع دسترسی‌ها رو اینطور که گفتن میخوان تو مرحله‌ای بدن. مرحله اول گفتن که میخوان دانشگاه‌ها و کسب و کارها رو به اینترنت متصل بکنن، و حالا اینطور که گفتن ظاهراً به گفته اونا اگه که شرایط آروم باشه و حالا یه جوره انگار مثلا مردم بچه های خوبی باشن و دست از پا خطا نکنن، بقیه دسترسی ها رو هم به مرور فراهم میکنن. اما نکته بسیار مهم اینجاست که ما باید بهش توجه داشته باشیم، اینترنت در آینده ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. آقایون دارن برنامه های جدیدی رو اجرا میکنن، از جمله برنامه تحت عنوان AVPN قانونی، که خطر این رو در پی خواهد داشت که هویت افراد و فعالیت اونها در اینترنت تحت نظارت قرار بگیره و شناسایی بشه.
دلیلش چی هست؟ اصلا چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه؟ چون اگر که قراره که شهروندان بخوان از یک سیستم دولتی بخوان برای این کار استفاده بکنن، اصلا چه دلیلی داره؟
ببینید، یکی از بزرگترین سیاست‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات شناسایی هویت کاربران بود. از روزی که این شبکه اجرا شد، مقامات این رو گفتن، آقای جهرمی بارها تکذیب کرد، به دروغ تکذیب کرد، و الان ما داریم میبینیم که یک پروژه‌ای داره اجرا میشه به نام VPN قانون. هدف این هستش که تمام افراد، تمام ایرانی‌ها زمانی که وارد شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت میشن، هویتشون شناسایی بشه و تک تک فعالیت‌هاشون تحت نظارت قرار بگیره. قبلا می‌خواستن اینو به این شکل اجرا بکنن که مثلا هر کسی می‌خواد وارد اینترنت بشه با یه آیدی، با یه شناسه مثل کد ملی یا یه چیزی این شکلی، حالت این داشته باشه که رمز وارد کنه وارد بشه. برنامه تغییر کرده، الان به اینجا رسید که می‌خوان خود بیشتر فریب و نیرنگ داشته باشن، می‌خوان بگن ما به شما می‌خوام دسترسی بدیم به بعضی جاهایی که فیلتر نیست. مثلا اگه شما پزشک هستین، یوتیوب رو لازم داریم به واسطه کارتون ببینیم، ما به شما یه وی پی ان مخصوص میدیم که یوتیوب فقط برای شما باز باشه. این دو خطر عمده داره. خطر اول این هستش که برای اولین بار در تمام دنیا ما شاهد این هستیم که اینترنت بر اساس طبقه اجتماعی افراد به افراد داده میشه. دسترسی بر اساس این هست، شما یه کارگرین، یه نفر براتون تصمیم گرفته که این موضوع رو ببینین یا نبینین. اگه پزشکین به همین شکل. خطر دوم این هستش که وقتی این دسترسی ها رو به این شکل میدن و بی پی ان ها رو این شکلی توزیع میکنن، تک تک فعالیت شما با هویت شما قابل شناسایی است. میتونم بفهمم شما چه سایت هایی رو مشاهده کردین و اگه اون سایت ها سایت های امنی نباشن، پروتکل های رمزگذاری شده نداشته باشن، حتی میتونن متوجه بشن شما چه اطلاعاتی به اون سایت ها فرستادین یا دریافت کردین.
آقای رشیدی، این وضعیتی است که کمی شاید باید پیش بریم و ببینیم که این وضعیت بازگشت اینترنت ابتدا چگونه خواهد بود که بعد بخوایم به این چالش های وضعیتی که جمهوری اسلامی پیرامون اینترنت داره مهیا میکنه بپردازیم. اما مسئله الان اینجاست که ما خبر از هرمزگان میاد، از بوشهر میاد، از خوزستان میاد، از جنوب ایران خبر میاد که شاید داره وصل میشه به اینترنت. این میتونه چقدر طول بکشه یا چرا اینگونه به مرور و مرحله‌ای میخواد این کار انجام بشه؟ چه از لحاظ فنی آیا دلیلی داره این کار یا چگونه دارن فکر میکنن به این به نظر شما؟
دلیلی از نظر فنی برای چنین کاری وجود نداره. اینها دارن در واقع بر این اساس این کار رو انجام میدن که ببینن هر جایی که آروم هست و در واقع از نظرشون محدوده امن تشخیص داده میشه، اجازه داره که اول به اینترنت وصل بشه. خب اگه در جاهای همچنان از نظر اونها محدوده امن حساب نشه، همچنان تظاهرات باشه، همچنان درگیری باشه، طبیعتا ممکنه اینترنت اون مناطق رو دیرتر وصل بکنه. تنها چیزی که به نظر میاد در اولویت داره این هستش. ولی دوباره تاکید میکنم اینترنت در ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. این موضوع بسیار بسیار مهمی است که همه ما باید بهش توجه کنیم.
یه سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که مثلا شب گذشته تلویزیون حکومتی در ایران صحبت از این میکرد که قطع اینترنت در کسب و کارها خلالی ایجاد نکرده، مثلا از آژانس‌های هواپیمایی یا بیمه یا مراکزی که احتیاج به اینترنت دارن برای انجام کارهاشون. از طرف دیگه ما مثلا دیدیم که سفارتخونه‌های کشورهای مختلف در ایران که بخش درخواست روادیدشون از طریق یک شرکت انجام میشه، اعلام کردن که تا وصل شدن دوباره اینترنت نمیتونن خدمات بدن و مردم نمیتونن درخواست ویزا بکنن. فکر میکنید که این وضعیت چند روز گذشته، حدود 5 روز گذشته که ما شاهد قطع ایرانی ها از شبکه جهانی بودیم، چه تأثیری گذاشته در روند؟ چون صحبت از این بود که به هر حال اینها موفق هم شدن در قطع کردن ایرانیان از اینترنت جهانی.
ببینید، بخشی از سرویس هایی که در ایران هستش، بخشی از این کسب و کارها، استارتاپ ها، برای فعالیت های خودشون از زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنن. در نتیجه وقتی اینترنت قطع میشه، اونا همچنان میتونن کار انجام بدن و فعالیت بکنن. این شامل اون گروهی میشه که در واقع به گفته شما، همون که شما گفتین، اومدن تو تلویزیون و مصاحبه کردن این ور اون ور که بله ما مشکلی نداریم و همه چیز وصل هستش. طبیعتاً یک بخش دیگه وجود داره که روی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ایران نیست، مثل سفارتخونه‌ها که طبیعتاً اون دارن به دلایل امنیتی یا حالا هر دلیل دیگه‌ای دارن از زیرساخت‌های خارج از ایران استفاده میکنن. وقتی اینترنت قطع میشه، زیرساخت‌های خارج از ایران بهش دسترسی وجود نداره. بنابراین هر در واقع مجموعه‌ای از این کسب و کارها یا سفارتخونه ها که به هر حال دارن از زیرساخت خارج از شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنن، به زبان ساده سروراشون ایران نیست،
نه.
اونها طبیعتا دسترسی ندارن به سرورهای خودشون و نمیتونن کار انجام بدن تا زمانی که اینترنت وصل بشه.
آقای رشیدی، شما محقق این حوزه هستید در کمپین حقوق بشر ایران. میخوام واکنش شما رو بدونم به بازخورد این اتفاق در ایران در جامعه جهانی.
متاسفانه خیلی واکنش خیلی خوبی نگرفتش تو جامعه جهانی. حالا من نمیدونم دلیلش چی بودش، ولی ببینیم ما در از روزی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز ما شاهد چنین در واقع برخوردی با اینترنت نبودیم. حتی میشه گفت در دنیا این برخورد یکتایی هستش. ما تو کشورهای دیگه‌ای که اینترنت قطع شده، ما شاهد این نبودیم که وضعیت مثل ایران باشه. چون مثلا فرض کنید که تو سودان یا جاهای دیگه اینترنت رو قطع می‌کردن، همه چیز قطع می‌شد، چون اون زیرساخت شبکه ملی اطلاعاتی ایران داره اونها ندارن. بعید میدونم حتی چین هم چنین زیرساختی داشته باشه. روسیه در واقع قوانینی تصویب کرده که به این سمت بره، ولی هنوز از نظر ساختاری تجهیزاتی هنوز این رو پیاده سازی نکرده. بنابراین ایران الان تو یک نقطه قرار گرفته که از همه کشورهای سرکوبگر دنیا تو حوزه اینترنت جلوتر هست و دیگران میتونن ازش یاد بگیرن. موقعیت خیلی در واقع یکتایی داره الان از نظر سرکوب اینترنت در دنیا.
امیر رشیدی محقق امنیت اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران ساکن آمریکا بود که ارزیابیش رو با ما در میون گذاشت درباره بازگشت مرحله‌ای و محدود اینترنت و اینکه این به چه معناست. اما گروهی از ایرانیان خارج از کشور با ارسال نامه سرگشاده‌ای به دونالد ترامپ خواستار تحریم کامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تمامی رسانه‌های ماهواره‌ای اون شدند. در این نامه سرگشاده صدا و سیمای جمهوری اسلامی و زیر مجموعه های اون ابزار تبلیغات و انتشار اطلاعات نادرست حکومتی توصیف شدند. در همین باره گفتگوی داشتیم با جانان خرم از فرانسه، یکی از امضا کنندگان این نامه.
ببینیم مردم توی ایران بعد از 40 سال خفقان تصمیم گرفتن که بیان تو خیابون و برای اولین بار به خاطر این نیستش که حالا رأیشون گم شده و مستقیما علیه کل حکومت، حالا اصلاح طلب، اصولگرا، کل حکومت و مردم میگن ما نمیخوایم و الانم با وحشیانه ترین جور ممکن دارن سرکوبشون میکنن و واقعا قتل عام دارن میکنن و توی سکوت خبری این اتفاق، این فاجعه داره اتفاق میفته و از نظر من و دوستانی که تصمیم گرفتیم این نامه رو بنویسیم اینه که تنها سیاستمداری که بدون تعارف مقابل جمهوری اسلامی ایستاد و حرفش رو زد و این فشار رو شروع کرد به جمهوری اسلامی بیاره ترامپ بود. به اضافه این که به هر حال سیاستمدارای دیگه‌ای هستن که خب میشد رفت باهاشون صحبت کرد، میشد کاری ازشون خواست، ولی مشکل اینه که اینا بقیه سیاستمدارا از یه طرف میگن ما همراه مردم ایرانیم و مردم ایران برامون مهم هستن، از یه طرف دیگه میشینن با قاتلین همین مردم چای میخورن و میخندن. اینه که به هر حال میبایستی یه کاری انجام بشه که اثر داشته باشه.
خانم خرم، در نامه‌ای که شما به کار اثرگذار دارین اشاره می‌کنین، در نامه‌ای که شما از جمله امضا کنندگان اون هستید، خواستار از جمله قطع دسترسی مقام‌های جمهوری اسلامی به پلتفرم‌های مختلف مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا اقدام بزرگتر تحریم صدا و سیما شدید. فکر می‌کنید که این درخواست‌های شما در صورت اجرا شدن چه کمکی می‌تونه بکنه به اون چیزی که اعتراضات در خیابان‌های ایران هست؟
ببینین اولین کمکی که میتونه بکنه که خیلی کمک بزرگی هم هست اینه که جلوی اخبار دروغ رو میگیره، به خاطر اینکه الان توی فیلمایی که رسید به دستمون از تلویزیون حکومتی، از صدا و سیما، این معترضینی که برای واقعا اولیه ترین حقوقشون به خیابون اومده بودن و خائن و اختشاشگر معرفی کردن، این در درجه اول جلوی اخبار دروغ رو میگیره، چون به هر حال مدیای دنیا خیلی بیشتر یک تلویزیون رسمی مملکت و یک تلویزیون ملی مملکت رو قبول دارن تا تلویزیون های اپوزیسیون رو. و در ضمن به نظر من اگر که قرار مردم اینترنت نداشته باشن، پس چرا باید سرانشون اینترنت داشته باشن که برن مثلا توی توییتر یک اخبار دروغ رو پخش بکنن، شروع بکنن ترس انداختن به این داستان، چون در توی سکوت خبری اگر که قرار مردم اجازه نداشته باشن، اونا هم نباید اجازه داشته باشن. بله.
خانم خرم، صحبت دیگه‌ای که هست که در نامه شما من نمی‌بینم اون رو، با توجه اشاره شد چند بار به قطع اینترنت، خیلی درخواست‌ها زیاد بود از اینکه کشورهای اروپایی یا آمریکا بخوان تدبیری بیاندیشند که بخوان کمکی در این زمینه بکنن. چرا به این موضوع نپرداختین در نامتون وقتی که این درخواست رو از رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح کردین؟
ببینین به خاطر اینکه در اولین ساعتی که اینترنت قطع شد، من خودم جزو کسایی بودم که به چندین جا ایمیل فرستادم، به چندین جا تلفن کردم، خواهش کردم از خبرگزاری‌ها که اولا صدای مردم ایران باشن و در درجه دوم خواهش کردم از بعضی از سران کشورها که یه سیستمی بتونن پیاده بکنن که مردم از طریق ماهواره بتونن اینترنت داشته باشن، ولی فایده ای نداشت. ببینید تا امروز امنستی اینترنشنال میگه 106 نفر، ولی واقعیت خیلی بیشتر از اینه، فاجعه خیلی بیشتر از اینه، کشته شده ها خیلی بیشترن.
آماری که ما داریم در رادیو فردا دست کم 138 نفر.
بله، به هر حال نمیشه دست رو دست گذاشت و منتظر بود، چون اونا اگر که قرار بود اقدامی انجام بدن و میتونستن هم انجام بدن، همون اول انجام میدادن. نمیشه منتظر شد که نصف جمعیت ایران از بین برن تا حالا ببینیم چه تصمیمی میگیرن. و اون عده‌ای که دستگیر شدن واقعا الان ترس داره، چون ما نمیدونیم توی زندانهای حکومت چی میگذره در حال حاضر تو این سکوت خبری. الان اونایی که دستگیر شدن کجان؟ الان چه اگر که قرار باشه بهشون بگن که اینا دست نشانده حکومت‌های خارجی هن، همون جوری که آقای خامنه‌ای اعلام کردن، معلوم نیست چه بلایی سر اینا خواهند آورد. برای همین تنها راه ممکن و به نظر من مؤثر، شاید مؤثر، حالا چون اونم به هر حال هنوز نتیجه‌ش رو ندیدیم، شاید مؤثر همین درخواست از رئیس جمهوری امریکا بود، به خاطر اینکه در این مدت نشون دادن که چجوری خیلی محکم سر حرفشون وایسادن و تحریما رو زیاد کردن.
خانم خورم، فقط اینجا این سوال پیش میاد، چون کاربرای زیادی این رو مطرح میکنن و اونم اینه که درسته که سایر مقام‌های آمریکایی واکنش نشون دادن به تحولات در ایران، اما آقای ترامپ در طول روز توییت‌های بسیار زیادی رو مینویسه، اما تا کنون در طول روزهای گذشته به موضوع ایران اشاره نکرده. آیا چشم‌اندازی می‌بینید که پاسخی دریافت بکنید برای نامه‌ای که نوشتید؟
من امیدوارم که پاسخی دریافت بکنیم، چون تا حالا هر چیزی که بوده حرف بوده و مطمئنم که خب به هر حال چون تنها کشوری که از لحاظ تکنیکی امکانشو داره که به مردم ایران اون وسیله ارتباطی رو برسونه امریکا هست، و امیدوارم که این اثر داشته باشه، چون این دیگه واقعا تنها کاریه که از دست ما بر میاد، از مایی که دستمون کوتاهه و چندین روز خبر نداریم. من اتفاقا یکی دو بار دیگه با تلفن مستقیم مجبور شدم با چند نفر صحبت بکنم. یک کسی که توی شیراز برای من تعریف میکرد که نزدیک خونهشون با هلیکوپتر جمعیت رو تیراندازی میکردن روشون. یعنی الان اون فاجعه‌ای که تو اون مملکت داره اتفاق میفته واقعا زمان دست رو دست گذاشتن نیست.
جانان خرم بود در فرانسه، از جمله امضا کنندگان نامه گروهی از ایرانیان خارج از کشور که نامه سرگشاده‌ای به دونالد ترامپ نوشتن و خواستار تحریم کامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تمامی رسانه‌های ماهواره‌ای اون شدن. شما چه فکر می‌کنید در این باره؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
اوایل انقلاب رو دیوارهای شعاری نوشته بودن که بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شوند. چقدر این شعار الان مثمر ثمرتره، چقدر با معنی تره. اون موقع هیچ معنی و مفهومی برای من نداشت.
آقای روحانی تبریک بهت میگم، واقعا موفق شدی و ثابت کردی، اسمتو گذاشتی بغل اسمای جانی های دنیا، مبارکت باشه.
من شنیدم که در ایران در این شرایط حساس گرانی هم اضافه شد به مشکلات مردم. من فقط خواهشی که دارم از کاسب ها، از آدم های متمول، از اینها به داد مردم برسن. تو این شرایط مردم اینطور تنها نگذارن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
19:33 دقیقه در ایران هست. همراه مجله شامگاهی ویژه ما هستید. با ما بمانید. مقام های جمهوری اسلامی علاوه بر تعداد کشته شدگان، تعداد کل بازداشت شدگان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین رو هم اعلام نکردند، اما گزارش‌های پراکنده مقام های رسمی و نهادهای حقوق بشری حکایت از بازداشت حدود 3000 نفر در 12 استان ایران داره. همکارم احسان مهرابی که این آمار رو بررسی کرده درباره اون توضیح میده.
مقامات جمهوری اسلامی جمع‌بندی آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را اعلام نکردند. البته سخنگوی دولت وعده داده بود که تعداد افراد بازداشت شده اعلام میشن، اما بر اساس جمع‌بندی سخنانی که مقامات محلی دادن و همینطور گزارش سازمان‌های حقوق بشری مشخص میشه که حداقل 3000 نفر در 12 استان ایران بازداشت شدن. البته بر اساس گفته‌های استاندار تهران اعتراضات حداقل در 22 استان ایران وجود داشته.
دقیقاً احسان، مسئله همینجاست که ما در آمار کشته شدگان هم مثلا تا 21 استان یا 25 استان صحبت میکردیم. بحث نقاط بسیار مختلفی است. اگر که کشته داشته در استانهایی، چطور بازداشت نداشته؟
البته بعضی از مقامات استانها اعلام کردن که تعدادی از افراد بازداشت شدن. حتی به طور مثال در استان لرستان مقامات گفتن که افراد زیادی بازداشت شدن، ولی به هر حال عدد اون افراد مشخص نیست و برای همین اینکه جمع‌بندی بشه که چه تعداد دقیقا در این استان بازداشت شدن سخت است. از سوی دیگه درباره برخی از استانها هم آمار برخی از شهرها مشخص شده. به طور مثال تنها در یک شهری مانند گچساران 150 نفر بازداشت شدند که قاعدتا آمار شهرهای دیگه اگه جمع‌بندی بشه مجموعش خیلی بیشتر از این رقم ها میشه، ولی به هر حال جمع‌بندی این آمار وجود نداره. درباره برخی از استان ها که به هر حال درگیری ها خیلی بیشتر بوده، فعالان حقوق بشر آماری را اعلام کردند و با استناد به اون آمار مشخص شده که بازداشت ها به چه شکل بوده. سخنگوی سپاه پاسداران هم اعلام کرده که در 4 استان ایران افرادی که آقای شریف اونها را افراد کلیدی تر خونده بازداشت شدن، که این استان ها از جمله تهران و البرز هستند. وقتی هم گفته میشه تهران، بیشتر غرب تهران و شهرهای استان تهران هستند که برخی از مقامات محلی در اونها آماری را اعلام کردن. به طور مثال تنها درباره شهریال مثلا اعلام شده که 80 نفر بازداشت شدن، یا درباره شهرهای استان البرز آماری مشخص شده که به هر حال بعد بر این آمار بر اساس برآوردهایی که مقامات وزارت کشور به نمایندگان اعلام کردن و رادیو فردا از اونها اطلاع پیدا کرده، آمار بسیار بالایی هست. به طور مثال درباره استان تهران حدود 600 نفر هست و قاعدتا اگر اون جنب، البته مقامات وزارت کشور هم اعلام کردن که این آمار اولیه بوده و ممکنه که اضافه بشه.
دقیقا میخوام، ممکنه که این آمار اضافه بشه. اشاره کردی آمار بالایی هست. با توجه به قطع بودن اینترنت، ما ارتباط آنچنانی با تهران و شهرهای دیگر نداریم که بتونیم نام این افراد رو بدونیم، با خانواده هاشون بخوایم صحبت بکنیم، چه بسا حتی خانواده هاشون هنوز اطلاع نداشته باشن که افراد خانوادهشون در بازداشت هستند. اما مسئله اینجاست که این اعدادی که میشنویم، مثلا این 3000 نفر، اصلا چه معنی پیدا میکنه بعد از 5-6 روز که از آغاز اعتراضات در ایران گذشته، در مقایسه با مثلا اتفاقی که ما در دی ماه 96 شاهدش بودیم؟
آمار کشته ها و آمار بازداشت ها حکایت از درگیری های خیلی شدید داره. البته در این اعتراضات آمار کشته ها شاید اگر بخوایم به نسبت بررسی کنیم خیلی بیشتر هست به نسبت تعداد بازداشت ها. یعنی منظور اینه که یک نسبت منطقی معمولا بین بازداشت ها و کشته شدگان برقرار است، اما در این دوره مامورین امنیتی شاید اصلا به نوعی کمتر ترجیح میدادن که بخوان افراد رو بازداشت بکنن و بیشتر به صورت شلیک مستقیم گلوله یا اقدامات این چنینی، شلیک گاز اشکاور یا اقداماتی شبیه به این بوده و در کمتر حتی بازداشت به این معنا که تلاش بکنن که در مرحله اول اعتراضات رو با بازداشت سرکوب بکنن و از همون اول رفتارشون رفتار خشنی بوده و از این جهت آمار به طور مثال کشته شدگان حداقل 4 برابر اعتراضات دیماه هست. درباره بازداشت شدگان هم قاعدتا خیلی بیشتر از اون اعتراضات خواهد بود اگر جمع‌بندی حدود 10 استان باقی مانده هم مشخص بشه.
احسان مهرابی بود. اما پس از اون چه در 6 روز گذشته در ایران دیدیم و هنوز هم نمیدونیم که آیا این اعتراضات در خیابان به طور قطعی و کامل به پایان رسیده باشه، سوالی که پیش میاد اینه که حکومت جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار گرفته؟ سوالی که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به اون پاسخ میده.
جمهوری اسلامی در واقع با وصل کردن اینترنت که حالا کم و زیاد داره انجام میده، یه بخشش نمادینه یه بخشش دلایل اقتصادی داره، در واقع میخواد این پیامو بده که ما اعتراضات رو مهار کردیم، مسئله مهمی نبوده، یه اشراری بودن جمع شد، به پایان اومد این دفتر. ولی خب این شعر سعدی مصرع دوم هم داره که حکایت همچنان باقی است. من فکر میکنم واقعیت سیاست ما همین شعر سعدیه که درسته به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. این چرا این وقایع پیش آمد؟ این ناشی از شکاف عظیم بین حکومت و مردم هست. این شکاف حالا یه مقدار خون بیشتری، حالا قبلا بین برخی نیروهای سیاسی میگفتن بین ما و حکومت دریایی از خون نهفته است، حالا بین مردم و حکومت هم جویی از خون را افتاد و این فراموش نخواهد شد. نوعی خشم متراکم در جامعه به وجود آمده. حالا این رو در آینده باید دید، جمهوری اسلامی چه مسیری رو میخواد بره و مردم احیانا و احتمالا چه مسیری رو خواهند رفت.
بذار اینو جدا بکنیم با هم دیگه پله پله پیش بریم آقای علی جانی. اول از جمهوری اسلامی برسیم که چه مسیری رو میخواد پیش بره.
به جمهوری اسلامی حکومت اقلیت و اکثریت با اصل ولایت فقیه و با نظارت استصوابی، یعنی اصل ولایت فقیه بخش اعظمی از قدرت رو اساسا از اراده مردم خارج کرده و با نظارت استصوابی حتی اون بخش جمهوریت نظام رو هم به حال انتخابات رو 2 مرحله‌ای کرده، اما به هر حال بخش انتخابیه. آقای خامنه‌ای به تدریج حتی اون نهادهای انتخابی هم دور میزنه، مجلس رو دور میزنه، بالا سری مجلس تصمیم میگیره، بالا سر دولت بذاره سپاگوت آقای خامنه‌ای سیاست خارجی رو تنظیم میکنن و محصولش میشه همین اتفاقاتی که افتاد. یعنی اکثریت ملت یا یه بخش قابل توجهی از ملت میان چند انتخابات رأی میدن به سیاست دیگری متفاوت از سیاست آقای خامنه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای زیر بار نمیره. حالا از این به بعد یا میخواد با همین فرمون جلو بره، خب این فرمون که میخواد جلو بره این بحران اقتصادی رو میخواد چیکار بکنه؟ این که اومدن بنزین رو گران کردن، ما اگه خودمون رو جای حکومت بذاریم مگه به اصطلاح اونها نمیتونستن، حدس نمیزدن که این چه عکس العملی ایجاد خواهد کرد؟ حدس دارن، اونها متقاعد فکر دارن، نیروهای امنیتی دارن، تحلیلگرای امنیتی دارن. اونها مجبور شدن، ناچار شدن که برای اینکه کسری بودجه رو جبران بکنن قیمت بنزین رو زیاد بکنن، یه بخشش از جیب مردم در بیارن، یه بخشی مصرف رو بیارن پایین و اون بنزین اضافه رو به تصور خودشون صادر کنن، یه درآمد هم از اونجا کسب کنن. وضعیت بحرانی اقتصادی جمهوری اسلامی که تغییری ایجاد نشده درش، اگه میخواد با همین فرمان بره جلو چند ماه دیگه حقوق بخشی از کارگرها و کارمنداشو نمیتونه بده. پس حکایت همچنان باقی.
آقای علیجانی شما باید... به آقای خامنه‌ای اشاره میکنید، بسیاری هم اصلی ترین عامل اون اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم رو آقای خامنه‌ای میدونن. اشاره کردید، گفتید که مردم میرن انتخابات برخی ها رای میدن به یک چیزی مخالف آقای خامنه‌ای یا به روی کردی متفاوت از آقای خامنه‌ای و میشه از حسن روحانی نام برد، رئیس جمهوری که امروز متهم هست به این که به تمام وعده هایی که در انتخابات به مردم داده از جمله مثلا در عرصه اینترنت پشت کرده و رویکرد دیگری رو پی گرفته و معترضان در خیابان رو عامل خارجی میخونه.
بله بله. ببینید حالا بحث ما انتخابات نیست، بحث ما رأی مردمه. آقای روحانی به رأی مردم خیانت کرده. حالا یکی از علل این خیانت هم این هست که جدا از این که فکر مصلحت شخصی خودش هست و این رو ترجیح داده به مصلحت مردم، این که آقای خامنه‌ای راه مسیر برجام دو و سه و که آقای روحانی میگفت بسته، اگر راه بود باز بود خلاصه این مسیر رو میرفت. این غیر قابل انکاره که به هر حال در سیاست خارجی آقای خاتمی یه تحلیل دیگه ای داشت، هاشمی رفسنجانی یه تحلیل دیگه ای داشت، حسن روحانی هم یه تحلیل دیگه ای داشت. این تحلیل ها متفاوته با تحلیل آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای میگه تقابل، اینا میگن تعامل. حالا هر کدوم بنا به شخصیتشون یه برخوردی رو کردن، اون ما نقد اونها و مسیر اونها یه بحث دیگه است. ولی این بحث اینه که آقای خامنه‌ای یا میخواهد همین مسیر رو ادامه بده، خب چند ماه دیگه دوباره با یک اعتراض گسترده‌تری مواجه میشه. پس راه حل جایگزینش، یعنی اگه تغییر بده، شاید مجبور بشه یه جام زهر جدیدی، یه نرمش قهرمانانه جدیدی انجام بده در سیاست خارجی.
اصلا آقای خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی رو در مرحله‌ای می‌بینید که بخواد نزدیک بشه به یک چیزی که شما به نرمش قهرمانانه توصیف کردید؟
ببینید، جمهوری اسلامی کم نکرده از این کارها. پراگماتیسم روحانیت رو نباید نادیده بگیریم. جمهوری اسلامی با صدام حسین متفاوته که تو تختگاز تا آخرش بخواد بره. حتی صدام حسین هم نرمش نشون داد ولی دیر هنگام نشون داد. بله، اگر مجبور بشن یا بایستی کار حسینی رو به اصطلاح عاشورایی بکنن، یه جنگی را بندازن و اون یه جوری دیگه نابود بشن، یا اینکه کوتاه بیان. جمهوری اسلامی نشون داده تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای که دیر هنگام کوتاه میاد. حالا ما داریم مثل یه اتاق فکر سناریوهای آینده رو می‌بینیم. یه سناریو این که با همین فرمون جلو بره که چند ماه دیگه، ممکن حتی به یک سال هم نکشه، دوباره با یه موج اعتراضی مواجه میشه. این دفعه این موج، حالا تو اون بخش دوم که مردم احتمالاً چه مسیری رو خواهند رفت میشه بحث کرد. یا اینو باید ادامه بده یا بیا نرمش رحمانانه خارجی نشون بده. یا سومین که به نظر من اصلا امکان پذیر نیست و تو ژن آقای خامنه‌ای نیست، نرمش رحمانانه داخلی نشون بده، با مردم خودش کنار بیاد و به اصطلاح بره به سمت انتخابات آزاد. این اصلا توی ژن آقای خامنه‌ای نیست. ولی از دومیه چرا احتمالش هست که نرمش رحمانانه نشون بده؟
آقای علیجانی، اون بخش مردم رو هم کوتاه بپردازیم که به هر حال آنچه که ما این روز در 6 روز در فرصت بسیار کوتاهی که دیدیم، در این مدت کوتاه تعداد قابل توجه کشته شدگان در جریان این اعتراضات، تعداد بسیار قابل توجه بازداشت شدگان این رخدادها، تازه آمار اولیه و حد اقلی است که ما شاهدش هستیم، این مردم چه خواهند شد؟ این مردم، آیا این سرکوب به کجا خواهد کشاند مردم رو؟
ببینید، یه جمله حکیمانه است که میگه بر نیزه میتوان، نیزه میتوان حکومت کردم و مردم رو سرکوب کردم، و بر نیزه نمیتوان حکومت کرد، یعنی بر نیزه نشست. جمهوری اسلامی الان با زلزله هایی مواجهه از طرف مردم که هر دفعه که اتفاق میفته ریشتر بالاتری داره. این دفعه آذربایجان هم بود، کردستان وسیع ترین شکلش بود، خوزستان بود، بخشی از طبقه متوسط بود، دهک هایی از طبقه متوسط با این سیاست های اقتصادی داره سرریز میکنه و میریزه تو اقشار فقیرتر. دفعه بعد ببینید مردم خشمشون متراکم تره، دهک های بیشتری خواهند آمد. این وضعیت فرسایشی قابل دوام نیست. نیروی سرکوب خودش از اقشار پایین تر نیروی سرکوب توجیه ایدئولوژیش نداره که انقلابی که میخواست مرهم دل مستضعفین باشه به سینه مستضعفین تیر بزنه. تو جنبش در میگفت اینا مرفهین بیدردن، شمال شهری هن، ولی حالا جنوب شهری آمدن. بنابراین مردم، من فکر میکنم حالا بر اساس این به پایان آمد این دفتر، از نظر حکومت یه دی خب افسرده میشن، مسیح های یست میخونن، درون خودشون فرو میرن، میل به مهاجرت به بیرون پیدا میکنن. یه اقلیتی به قول مهندس بازرگان که دادگاه 42 گفت شما این آخرین نسلی هستیم که داریم با زبان و قانون با شما حرف میزنیم، یه بخشی خشنتر میشن و به گمان من موج بعدی و زلزله بعدی وسعت بیشتر، افزایش بیشتر و شدت بیشتری خواهد داشت. و ابتکارات مردم هم ممکن از اعتراض به سمت اعتصاب بره، یعنی ابزار جدیدی رو استفاده بکنه و این ابزار به نظر من براتر از حتی ابزار اعتراض خیابانی است. اما ما الان وارد یک جاده مهالودی شدیم که بخشیش رو مردم و بخشیش رو حکومت شکل خواهند داد، ولی به هر حال در هر حال ما در صف مردم باید بیستیم و مردم هم مشکل اقتصادیشون مشکلی نیست که با سرکوب و سرنیزه قابل حل باشه.
تحلیل رضا علی جانی رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی در فرانسه. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید و در این بخش از مجله شامگاهی فرصتی است تا دقیقی همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید.
رادیو فردا سعی دارد در رشته گفتگوهایی نظر و دیدگاه بخشی از نخبگان فرهنگ و هنر را در قبال اعتراضهای اخیر منعکس کند. فرشته ساری یکی از شناخته شده ترین شاعران و نویسندگان دهه 70 در تهران است که از او درباره حال و هوای این روزها بعد از اعتراضات پرسیدم.
خب میتونم بگم که از روز جمعه به بعد بیشترین چیزی که برای خود من هست خوبیت اندوهه. اندوه از تکرار تاریخ، از این که چقدر اتفاقاتی تکرار میشه، چه خونهایی ریخته میشه و نمیتونم بگم دستاورد نداره. دستاورد داره به این مفهوم که ذهنیت و دیدگاه بخش زیادی از مردم جامعه رو تغییر میده، ولی اون دستاوردی که به هر حال اون افراد به خاطرش میرن توی خیابون خب به دست نمیاد. و اون چیزی که در خود من شخصا ایجاد میکنه احساس خیلی همدلی و اندوه زیاد به خاطر خونهایی است که ریخته میشه. اما از بخش خشونتش خب راستش من خودم خیلی وحشت‌زده میشم از خشونت و باورم نمیشه که این خشونت خشونتی باشه که اون مردمی که برای حقوقی بهش اعتراض دارن رفتن تو خیابون از جانب اونها سرزده شده باشه. من خیلی یاد روزهای سال 56 و 57 میفتم، خیلی اون تصاویر میاد تو ذهنم. موقع من دانشجو بودم خب تو خیابون بودم، خیلی برام قیاس میشه و به همون نسبت خب تاریخ جلو رفته، خیلی اتفاقات افتاده، هم افراد از هم میاموزند هم متاسفانه حکومت ها. و فکر میکنم یه اتفاقاتی میافته این وسط، یه چیزهایی میشه. یعنی اینجوری میخوام بگم که اون چیزی رو که من میبینم از این حجم خشونت نمیتونم باور کنم که اینو همون مردمی که معترض هستن در واقع انجام دادن. ضمن این که من اصولا مخالف خشونت هستم، یعنی اصلا به نظرم میاد کسی که منطق خشونت رو ترویج میکنه در واقع بذری که میکاره باز هم خشونت خواهد آفرید. ولی در این حال نمیتونم بپذیرم که این مردم بودن که مرتکب خشونت شدن.
خانم ساری، به نظر شما این مردمی که الان تو خیابون بودن از چه قشری بودن؟ شما کیا رو دیدین؟ چی شنیدین؟ آیا اینا دانشجوان؟ اینا مردم عادی هن؟ اینا طبقه متوسطن؟ کیان؟
خب اون چی که متاسفانه البته من به خاطر خب به هر حال اینکه دیگه اون نیروی به هر حال جوانی و جسمی گذشته رو ندارم بیرون نبودم. و اما اون چی که جنبندی و ذهن خودم به هم میگه، یعنی در واقع میتونم و از روی تصاویر میبینم و از حال هوایی به هر حال محل در حدی که آدم میبینه اطراف خودش، جوانم همشون جوانهایی هستن که حد اکثر مال دهه 60 به این طرف هستن و جوانهایی که در واقع ناراضی هستن، ناامیدن، امیدی ندارن. و به نظرم میاد بیشتر جوانها، یعنی بیشتر از اینکه بخوام جمع بندی کنم میتونم بگم جوانها هستن. و یه چیزی رو هم میفهمم که طبقه متوسطی که تا یه حدی ورزش خوبه به نظر من متاسفانه خیلی حواسش فقط به منافع خودشه. مثلا من اگر حال هوا میخواییم بگیم، امروز که رفتم بازار رو خرید اصلا خیلی حال بدی داشتم، برای اینکه توی بازار روز تمام فروشگاه پر کرده بودن از جنس، از میوه، از تمام قسمت بالاش و تمام افرادی که فروشنده بودن تعظیم میکردن، یعنی یه چیز خیلی مصنوعی معلوم دستور داده شده بهشون.
قیمت ها تغییر کرده بود؟
نه به نظر میاد که پوز همین رو هم میدادن که تغییر نکرده و اینا رو از تو انبارها بیرون ریخته بودن و داشتن میفروختن. و نمیدونم از این سوال شما طبق متوسط که پرسیدید، من از طبق متوسط دارم جواب میدم. طبق متوسطی که به هر حال پولش میرسه که یه چیزی حدود 20 تا ساک و اینها دستش بگیره کیسه خرید بیاد بیرون. نمیدونم من اونجا با وجوده که یه کیسه خرید داشتم اومدم بیرون، ولی همش تو ذهنم فقط جوانهایی بود که درست هفته پیش همین روز پنجشنبه زنده بودن و حالا زنده نیستند. یعنی اصلا نمیتونستم از این فکر بیام بیرون، فقط به این فکر میکردم که این جوان ها پنجشنبه بیش این موقع که این فروشنده ها الان به شکل دستوری دارن تعظیم میکنن و خوش آمد میگن و اینا، زنده بودن و الان زنده نیستند. یعنی اون طبقه متوسط بخشیش واقعا به فکر منافع خودشه و اینکه بگذره از اون منافع چقدر خورد و خوراک، تا کی میخوان بخورن، تا کی میخوان فقط این جنبه براشون مطرح باشه. اینها هم البته چیزهایی هست که به هر حال آدم مثل منو آزار میده. یعنی از این جنبه هم خب به هر حال میتونم فکر کنم، ولی که شما میگین کی بودن؟ جوانها بودن.
این جوانهایی که شما بهشون اشاره میکنین مطالباتشون چیه خانم ساری؟ به اعتقاد شما مطالباتشون چی بوده و چی هست؟
هیچی ندارن. به نظر من جوانها ناامیدن، هیچی ندارن. یعنی یه جوان اگر فقط از پدر و مادرش تا حدی یه چیزی داشته باشه که بتونه در یه حد مختصری اینو تأمینش بکنه بدون اینکه آینده‌ای داشته باشه برای شغلش، برای خانوادهش، برای هرچی، یعنی در واقع هیچی نداره. نمیتونه بعد از اینکه درسش تموم شد هیچ امیدی نداره، نه شغلی داره، نه کاری داره، نه چیزی. یعنی کاملا ناامیده اون جوانی که نمیتونه یعنی وقتی نمیتونه آیندهی برای خودت بسازی، آیندهی متصور باشی، خب در واقع همون ناامیدی که ایجاد کرده براشون، به نظر من بزرگترین مطالبهشون میتونه این باشه که خواستار اینه که عنوان یک انسان بتونن پیشبینی کنن زندگیشونو، بتونن آیندهشون رو بسازن. آدمایی مثل من که دیگه سنی ازشون گذشته، با اینکه 90% دیگه نمیشه خیلی چیزها رو داشت، ولی خب به مینیمالیسم رو میارم. مثلا تیپی مثل نوع من حس میکنم، ولی به یک جوان که نمیشه اینو گفت. یک جوان باید آیندهشو بسازه، باید شغل داشته باشه، باید بتونه پیشبینی داشته باشه. اونهای ما نمیتونن هیچ پیشبینی برای زندگیشون داشته باشن. نظر من نقطه اوج این در واقع واکنش میتونست ناامیدی باشه، وگرنه به نظرم بنزین بهانه است. یعنی این جوانها خودشون در واقع اونجوری نیست که برن به هر حال بخوان خرید کنن. شاید 80-90% تو خونه پدر مادر باشن هنوز، خودشون به طور مستقیم اینطور نیست که تورم مثلا نگرانی تورم بیاد روی شخص خودشون، میاد روی زندگیشون، میاد روی آیندهشون. ولی در اون لحظه اون چیزی که باعث واکنش میشه اینه که هیچ پیشبینی از زندگی و آیندهشون ندارن. و این که میگم خب خیلی اندوخناکه. یعنی من همین الان که دارم با شما حرف میزنم از صبح همش همین تو ذهنمه که هفته قبل این موقع اینجا بیش از 100 نفر زنده بودن، هنوز شاید 100 نفر مجروح نبودن، 1000 نفر در زندان نبودن. و
خانم سایی چه فکر میکنین؟ آیا هیچ راه حلی وجود داره؟
نمیتونم، راه حل زمان نشون میده، زمان نشون میده و اتفاقات آینده. و باید دید اتفاقات ممکنه خیلی غیر منتظره باشه، هست این رو میشه پیش بینی کرد. یعنی یه چیزی که اصلا به فکر هیچ کس نمیرسه. منظورم از دقیقا تحولات داخلیه، نگاهی ندارم به جای دیگه. منظورم از نظر تحولات داخلی و بازی هایی که درون همین زمین همین جا میفته، ممکن اتفاقات خیلی غیر منتظره باشه، درست مثل همین واکنش که خیلی غیر منتظره بود. و فکر میکنم که روزهای تعیین کننده ایه، ولی خیلی بستگی داره که حرص و طمع قدرت چقدر باشه. اگر به شکل واقع بینانه برخورد بشه، واقعیت روی زمین دیده بشه، اون چیزی که هست نباید سرکوب میشود، نه اینکه خوبی نباید وجود می میداش. خب یه ده مردم میمدن اعتراض میکردن و بعد یه چیزی که میاد تو ذهن من مدام، الان توی هنگ کنگ بیش از 3 ماه 4 ماه اگه اشتباه نکنم مردم هنگ کنگ که اونجا هم جوان ها هستن عمدتا دانشجو و عمدتا هم سویه حرکت اونا البته 100% جهت سیاسی داره، یعنی آزادی هاست بدون هیچ گونه پوششی. حالا اینجا هم ممکنه همین باشه، یعنی در واقع خواست های دیگه ای باشه منطقه بنزین بهانش باشه، منطقه تو هنگ کنگ اینقدر آزاد هستن که در واقع همون چیزی که میخوان همونو بیان میکنن. حالا منظور اصلی این نیست و حتی گاهی معترضا فرودگاهو بستن تا جایی که من یادمه، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که زره اونیه که حاکمه، یعنی در واقع اونی که نباید بذاره اصلا خشونتی اتفاق بیفته و اگر اتفاق افتاد در برابرش مدارا بکنه. یا حتی جلقه‌دار رو تو فرانسه که اگه شما تلویزیون ایران رو تا چند روز پیش روشن میکردی همیشه داشت راجع به جلق زردهای توی پاریس میگفت، همیشه جلق زرده جلق زرده جلق زرده. خب اینا الان چند ماه توی پاریس دارن تظاهرات میکنن، حتی چند با از خود تلویزیون را من دیدم که توی شانزلیزه جاهایی را آتیش زدن، یک نفرشون کشته نشده. نظم دادن به معترض ها حتی اگر در جریان اعتراضات بی نظمی هم اتفاق بیفته، وظیفه اصلیش با خود اون کسی که قدرت در دست داره. و این حجم از سرکوب واقعا اصلا شوک‌آوره.
فرشته ساری شاعر و نویسنده در تهران بود که به پرسش‌های همکارم کیانوش فرید پاسخ میداد و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که با ما همراه بودید. هانا کاویانی هستم و جمعه آرومی رو براتون آرزو میکنم.